بسم الله الرحمن الرحیم. درباره رشد جسمانی در دو سال اول زندگی صحبت کردیم. خب هر کی اینو میگه از کلاس بره بیرون. چون درباره رشد شناختی صحبت کردیم واسه گذشته. رشد جسمانی مال 3 هفته پیش بود.
مال 2 هفته پیش.
جلسه گذشته از رشد شناختی در 2 سال اول زندگی صحبت کردیم. تو گفتی رشد جسمانی؟ آخر کلاس گفت ها؟ برو بیرون خودت. تو گفتی رشد جسمانی، برو بیرون. برو. هم گفتی؟ کی گفت دیگه؟ هر کی گفت برو بیرون. رشد جسمانی نبود، رشد شناختی بود. خب امروز میخوایم در مورد همین رشد جسمانی، رشد شناختی صحبت کنیم و از رشد زبان هم صحبت میکنیم. نظر پیاژه رو مطرح کردیم. امروز میخوایم از یه آقایی که نظرش تقریبا رقیب پیاژه هست صحبت کنیم. این آقا همزمان با پیاژه بود، همسن، یعنی در واقع تو همون سال تولد پیاژه به دنیا آمد، منتها جوان مرگ شد به اثر سل در قبل از 40 سالگی، فکر کنم 36 سالگی فوت کرد. با اینکه توی جوانی فوت کرد، هنوز نظریهش مونده. پیاژه 2 برابر این سن داشت، 80 خورده‌ای شاید سن داشت. نظریه اون یه طرف، نظریه این آقام که در قبل از 40 سالگی فوت کرد، نظریه این هم یه طرف دیگه، متعلق به اون روسیه کبیره دیگه. حالا کجای روسیه الان نمیدونم، تعلق به شوروی داره. خب ایشون، ببینید، ما اون چی که گفتیم در جلسه گذشته این بود که طبق نظر پیاژه شناخت بچه بر اثر چی هست؟ بر اثر وررفتنه، بر اثر وررفتن با دنیا. بعد در مراحل بالاتر یک چیزی که کمک میکنه به شناخت بازنمایی ذهنیه، کمک میکنه به شناخت و رشد بهتر همه مهارت‌ها. آقای ویگوتسکی یه چیز سومی رو اضافه کرد، یعنی چیزی که مطرح کرد علاوه بر اون دوتای دیگه هست و اضافه میشه به اونها، ممکن اصلا اونها رو بهشون توجه نکنه. ما میگیم یه چیز سومی اضافه کرد، اونم نقش اجتماع هست، نقش فرهنگ هست. پیاژه برای فرهنگ نقشی قائل نبود دیگه، گفتش که علم رو، دانش رو بر اثر وررفتن کسب میکنه. ایشون میگه نه، از طریق زبان هم فرد یاد میگیره، یعنی یه بزرگتر یا یه بچه همسن خودش که خبره تر هست با این تعامل میکنه، گفتگو میکنه، با همدیگه صحبت میکنن و از طریق تعامل با دیگران، با بزرگترها، با همسنهای خبره تر از خودش، با حرف زدن با اونها، با کار کردن با اونها، دنیا رو یاد میگیره، دنیا رو میشناسه، رشد شناختی پیدا میکنه. یکی از راههای کسب مهارت از طریق فعالیت‌های مشترک است که گفتیم. خب یه مفهومی ایشون مطرح کرد به نام منطقه مجاور رشد. منطقه مجاور رشد یعنی چی؟ بیام یه مرحله قبل‌تر به این سوال پاسخ بدیم که رابطه اون چیزی که از یه آدم چه بزرگسال و چه خردسال سر می‌زنه، یعنی انجام میده، با اون چیزی که واقعا میتونه انجام بده چیه؟ چه رابطه‌ای بین اینا شما برقرار میکنین؟ رابطه بزرگتر کوچکتر، کل و جو، یه همچین حالتی، یا مساویه، این از اون بزرگتره، اون یکی از این بزرگتره، همپوشانی دارن، چجوریه؟ من میتونم مجموع کارهای انجام میدم در طول روز. این یه قسمت، این معادله است. قسمت دوم معادله، توانایی من. رابطه بین این دوتا چجوریه؟ هر کاری که میتونم انجام بدم دقیقاً نشون دهنده توانایی منه یا نه؟ توانایی لزوماً اون چیزی نیست که من دارم نشون میدم، عملا ممکنه کمتر که نمیتونه باشه، چون انجامش دادم دیگه. آیا میتونه بیشتر باشه؟ ببینید، پیاژه میگه که بچه یا بزرگسال، هر کسی وقتی یه کاری انجام داد، این کاری که ازش سر زد نشون دهنده دیگه انتهای تواناییشه. اگر میتونست بیشتر انجام میداد مثلا فرض کنیم ما الان یه مسابقه بذاریم اینجا، بگیم که هر کی مثلا فرض کنیم یه وزنه‌ای رو به هر وزنه‌ای رو بلند بکنه، فلان به اندازه هر وزنه‌ای که بلند بکنه فلان قسم مثلا جایزه رو داره، به اندازه اون وزنی که بلند میکنه فلان جایزه رو داره. خب آدما میان چیکار؟ میان اینجا که برای اون جایزه هر چی زور دارن بزن دیگه، نمیاد دریغ نمیکنه که تو همچین موقعیتی دریغ نمیکنه، هر چی زور داره خرج میکنه. خب این پیاژه میگه همین دیگه، میگه همین وقتی یه کاری ازش سر زد یعنی این همین توانایی رو داشت، بیشتر از این نداشت، نمیتونه داشته باشه. آی ویگوتسکی میگه که نه، اون چیزی که از بچه سر میزنه یا حتی از بزرگسال مساوی با تواناییش نیست. تو همین مثال، از همین مثال بلند کردن وزنه در نظر بگیرید، ممکنه یه مربی بیاد به شما بگه ببین شما حالا که میخوای وزنه رو بلند بکنی دست تو از این طرف نگی، از این طرف بگیر، اینطوری امتحان بکن، یه حرکت دست تو مثلا فرض کنی میله است اینجا، ببین بیا توی جاهای مختلف میله دست تو قرار بده ببین فرق میکنه برات یا نه. حالا مستقیما بهت نمیگه ها، یعنی مستقیم بهت نمیگه این جای میله رو اگه بگیری بیشتر میتونی بلند بکنی، بهتر میتونی بلند بکنی، بهت میگه بیا در طول میله این رو مثلا دست تو حرکت بده، امتحان کن، یه جای مختلف امتحان کن، شاید تو جای یه جایی باشه که یه نقطه‌ای باشه که وقتی اونجا رو بگیری بهتر بتونی و در نهایت بیشتر بتونی بلند بکنی. خب این مثال در نظر بگیر. ویگوتسکی میگه اینجوریه، میگه ما اگر یه نفر بیاد با ما صحبت بکنه، یه خبره‌ای، خبره کیه؟ یه بچه همسن سال ما، یا یه وقتی بزرگ شدیم یه آدمی همسن سال ما منتها این خبره تر از ماست، قبلا اینو یاد گرفته، یا یه بزرگ سال راهنمایی میکنه، من توانایی مساویست با آنچه که به کمک دیگران، به راهنمایی دیگران، نه به کمک، کمک میشه این که بیاد اونم میله رو مثلا بگیره بخواد بلند، راهنمایی در حد این که بیا مثلا دستتو، زاویه دستتو تغییر بده، زاویه کمرتو تغییر بده، زاویه این، میگه ظرفیت ما مساویست با آنچه که به راهنمایی دیگران، با راهنمایی دیگران انجام میدیم. این حرفیست که ایشون میزنه، منطقه مجاور رشد به همین میپردازه، یعنی این که من دارم به صورت عادی دارم یه کاری انجام میدم، خب اونی که به راهنمایی دیگران انجام میدم این مجاورشه، این داره به صورت طبیعی رشد پیدا میکنه، اینی که به صورت به همراه راهنمایی دیگران من میتونم انجام بدم، این میشه در واقع نشون دهنده ظرفیت من. منطقه مجاورش به همین اشاره داره، به این که من با راهنمایی دیگران چقدر میتونم یه فعالیت شناختی، یه فعالیت حرکتی، یه فعالیت کلامی، هر چی، و یه حل مسئله ریاضی رو میتونم انجام بدم، اون راهنمایی به اضافه خودم. خب اینجا از واژه اصطلاح دیگه هم یه مفهوم دیگه هم استفاده میکنه به نام داربست‌زنی. میگه که شما هر چیزی که میخواد به بچه یاد بدی، مثلا حل مسئله ریاضی یا حرکت، یه حرکت ورزشی، یه حرکت معمولیه، شما میتونید چیکار بکنید؟ میتونید از داربست‌بندی استفاده بکنید. یعنی چی؟ یعنی بیاید توی گام اول راهنمایی بکنید، توی گام دوم راهنماییتون رو کمتر بکنید، توی گام سوم کمتر بشه، دیگه یه مقدار به جلو دیگه کلاً وردارید راهنمایی رو، دیگه هیچی راهنمایی در کار نمیشه، تکه بکنه به خودش. شاید مثلا این کمک‌هایی که به دوچرخه وصل می‌کنن مثال خوبی باشه، اول دوتا کمک وصل می‌کنن بعد پایینم میارن، اون چون قابل تنظیمه، این چرخه، چرخ کمک هم سطح چرخ اصلیه، یه مقدار اونی که حواسش هست، یه مقدار که بچه مهارت که پیدا کرد توی دوچرخه سواری اینو یه مقدار پایش رو میره بالاتر، پایه این کمک ها رو میره بالاتر، میره بالاتر، میره بالاتر، بعد از این مدت یه دونه‌شو در میاره، یه دونه پایه داره، بعد از مدتی اون دومی رو در میاره. داربست‌زنی یعنی این، داربست‌زنی توی آموزش، آموزش هر چی میخواد باشه، آموزش مثلا همین مسائل ریاضی باشه توی مدرسه، آموزش حل مسئله باشه، آموزش مطالعه باشه، آموزش چه میدونم هر چیزی باشه، چه بزرگسال چه کودک فرق نمیکنه. آره دیگه، داربستنی ارتباطش رو با مفهوم و منطقه مجاور رشد گرفتید چیه دیگه. بچه میتونه دوچرخه سوار بشه، خب دوچرخه‌ای که وقتی میگی میتونه سوار بشه اون راهنما را هم اون کمک هم ما مد نظر داریم. بعد میتونیم بگیم بچه میتواند دوچرخه سوار بشود، منتها با اون چیزی که به عنوان کمک ما در نظر داریم. خب گفته شده که این حرفایی که ویگوتسکی میزد درباره منطقه مجاور رشد بیشتر مربوط است به بچه‌هایی که سنشون بالاتره. چون این بچه باید زبون بفهمه که تو بخوای بهش راهنمایی بکنی، باید دستورالعمل رو درک بکنه تا این راهنمایی زبانی و کلامی و یا عملی درش جواب بده. اما شواهد اخیر نشون میده که تو نوباوگی هم میشه، تو نوباوگی هم میشه از همین مفهوم منطقه مجاور رشد استفاده کرد، با زبان اشاره، حتی زبان کلام هم یه جاهایی درک میکنه، میتونه اصلا میفهمه. وقتی به رشد زبان رسیدیم میبینید که از چقدر سن پایین درک میکنه، چند کلمه رو درک میکنه. ولی بالاخره گفته شده که این رو توی نوپای و نوباوگی هم میشود به کار برد. خب نظریه های رشد درباره رشد شناختی یا ذهنی عمدتا میپردازن به اینکه ما چجوری تفکرمون با افزایش سن تغییر میکنه، یعنی به فرایند رشد میپردازن. آزمون‌های روانی که ما در ادامه به بعضشون اشاره میکنیم به اون تغییره نمیپردازن، به اون دستاوردش، اون ماحصلش میپردازن. اینی که شما الان در طول ترم چجوری یاد میگیرید یه طرفه، اینکه نهایتاً آخر ترم چی یاد گرفتید یه چیز دیگه است. اون امتحان پایان ترم که احتمال داره بعضیاتون بیفتید میپردازه به چی؟ به دستاورده های این کلاس، نه اینکه چی جوری یاد گرفتید در طول ترم. مثلا حفظ کردید، با هم دیگه مباحثه داشتید، منو نگاه کردید، زل زدید، چرت زدید، نزدید، چیکار کردید، به این نمیپردازه، اینو امتحان نمیپردازه. آزمون های هوش هم دقیقاً مثل امتحان پایان ترم هستن، اون دستاورد نهایی رو میسنجن، چیزی دارید یا ندارید اون رو میسنجن. هدفش چیه؟ هدفش رفتارهای منعکس کننده رشته. خب اما ما چجوری، من مکرر برخوردم که بچه رو چجوری باید سنجید؟ بچه واقعا سنجشش، هوشش فوق‌العاده دشواره به دلایل مختلف، اصلا به پرسش نمیتونه پاسخ بده. بچه یک مثلا یک ساله 6 ماهه را چجوری می‌خوای بسنج، چی می‌خوای بهش بگی؟ بچه نکن این کارو، بچه اون کارو بکن، مگه میفهمه آخه؟ دستور عمل بهش بدیم مگه میفهمه؟ دنبال بکنه؟ خب نمیشه. اما کارهایی میشه کرد. چه کار میشه کرد؟ میشه محرک بهش نشون داد، بعد ترغیبش کرد که یه کاری رو انجام بده و اون کار رو، در واقع اون فعل رو مشاهده کرد، ببینیم انجام میده یا نمیده. در این حد، بیشتر از این دیگه نمیتونیم بکنیم. عمده آزمون‌هایی که برای نوباوگان دو سال اول زندگی تعبیه شدن، درست شدن، تمرکزشون روی پاسخ‌های ادراکی و حرکتی، اصلا میفهمه تفاوت بین دوتا شی رو میفهمه یا نمیفهمه، بیشتر به این نگاه میکنه یا بیشتر به این نگاه میکنه، عمدتاً روی همین چیزاست دیگه. یه آزمونی که کتاب معرفی کرده اسمش مقیاس‌های بیلی فکر کنم از تلفظش، بیلی برای رشد نوپا و کودکان نوپا هست، که نسخه سومش رو کتاب معرفی کرده. این مقیاس برای بچه‌های یک ماهه تا 3.5 ساله است، از یک ماهگی میشه این رو به کار برد. خب 5 تا زیر مقیاس داره. مقیاس شناختیش به امور مختلفی مثل همین چیزی که گفتم، توجه کردن به یه امر آشنا یا ناآشنا میپردازه، به اینکه تو یه شکلی بهش که بهش نشون بدیم متوجه بشه یه چیزی تو این شکلی کم داره یا نه، دنبالش چیز جا افتاده میگرده یا نمیگرده، بازی وانمود کردن ازش سر میزنه یا نمیزنه. بازی وانمود کردن مثل چی؟ موتور سواری از نه دیگه شکل بازی اون بازیه چیه راست؟ کی شکل در برده برات؟ راستشو بگو. اینا فش فکر کنم شکلک در آورده براش. وانمود میکنه یک موجودی یک چیز دیگری هست. یک پدیده‌ای مثلا یه تیکه چوب رو موتور فرض میکنه. سوار چوب میشه، انگار مثلا سوار اسب شده. میگیره بین دو پاش. فکر میکنه اسبه. این میشه بازی وانمود کردن. یا حتی مثلا یه مقدار وقتی سنش میره بالاتر بازی فرض کنیم نمیدونم دزد و پلیس میگه تو مثلا دزدی من پلیسم، همچین چیزایی اینا میشه همین دیگه. خب مقیاس اول این شد، پس مقیاس شناختیه. مقیاس دوم زبان رو میسنجه، میتونه اشیاء و افراد مختلف رو نام ببره، دستورالعمل رو دنبال میکنه، بعد یه کلمه دو کلمه دنبال میکنه نمیکنه، افراد و اشیاء رو تشخیص میده. بعد وقتی به زبان میرسیم میبینید که در چه سنی تشخیص میدن، میتونن به کار ببرن. مقیاس سومش مهارت‌های حرکتیه، چه درشت چه ظریف، مثل چنگ زدن، نشستن، کپه کردن مکعب‌ها، از پله بالا رفتن. این ستا رو ما با مطالعه خود بچه به دست میاریم. دوتای بعدی منبع اطلاعاتمون والد هست، مراقب است، بچه نیست. میریم از والد میپرسیم، میگیم که این بچه راحت آروم میشه یا نه، وقتی گریهش میگیره، وقتی اذیت میشه راحت آروم میشه، تقلید میکنه تو بازی نمیکنه، چطور هست. و مقیاس آخر رفتار انطباقی هست، ارتباطش با دیگران چطوره، میتونه خویشتنداری بکنه، از مقررات پیروی میکنه، با دیگران کنار میاد یا نمیاد. اغلب آزمون ها یعنی تو حق نداری به این دست بزنی، حق نداری به این دست بزنی، گوش میده به این حق نداری یا گوش نمیده، حالا به زبونی که حالیش بشه دیگه، که نه این جیزه، این جیزه، اگه حالیش بشه دست نزنه، خب یعنی شعور داره میفهمه، یه هوش بالایی داره. اگه نه بهش میگی جیزه، باز میره دست میزنه، یه مقدار باید تعامل کنی در هوشش دیگه. خب ببینید، اغلب آزمون هوشی که مثلا یه دونش الان ما معرفی کردیم، نمیتونن هوش در سنهای بالا رو خوب پیش بینی بکنن. علل مختلفی داره. یکی از این علت‌ها این هستش که اصلا نمره هوشی که ما از این آزمون‌های مربوط به بچه‌های کم سن و سال به دست میاریم، توانایی واقعی اونها نیست. چرا؟ چون بچه به راحتی حواسش پرت میشه، به راحتی خسته میشه، زود کسل میشه. ضمن اینکه اصلا آزمون‌هایی که ما برای بزرگسال‌ها تهیه می‌کنیم، موادش متفاوته از موادی است که از این آزمون‌های نوباوه درشون استفاده می‌کنیم. اون آزمونی که برای بچه بزرگسال استفاده می‌کنیم، تمرکزش روی مهارت‌های پیچیده کلامی، مفهومی، حل مسئله است. این با اون مواردی که گفتیم تفاوت زیادی داره. اما یه جایی این آزمون هوش خوب جواب میده، یعنی خوب میتونه پیش بینی بکنه آینده رو، اونم در مورد بچه‌هایی که نمره خیلی پایین میگیرن در همین آزمون‌های هوش نوباوگان. بچه‌ای که توی یک سالگی دو سالگی نمره بسیار پایین بگیره در یه آزمون هوشی، این بچه احتمالاً مشکل داره. یعنی نمره متوسط و نمره بالا چندان برای ما مهم نیست، اما نمره پایین اگر گرفت، نمره بسیار پایین گرفت، این بچه احتمالاً مشکل داره. برای این آزمون‌ها، برای غربال کردن بچه‌هایی که داره مشکل شناختی یا مغزی هستن، میتونه مفید باشه. خب حالا که اینا بهشون اشکال کردی، چه چیزی معرفی میکنید به عنوان یه شاخص خوب برای سنجش هوش؟ دو تا چیزی که قبلنها باش آشنا شدیم، خوگیری و برگشت. خوگیری یکی از انواع یادگیری دیگه، ساده ترین در واقع نوع یادگیری خوگیریه. شما به یه محرک مکرری که ارزشی نداره توجه نکنید، ما بهم میگیم خوگیری. خب اینا شاخص خوگیری و برگشت شاخص خوبی هم برای هوش. چرا؟ چون میان سرعت ارزیابی و انعطاف پذیری تفکر رو بررسی میکنن و اینها هم زیربنای هر نوع رفتار هوشمندانه است. هر نوع رفتار هوشمندانه درش سرعت تفکر هست، درش انعطاف پذیری هست. اگر یه آدمی بهش بگید، یعنی بگید این آدم باهوشیه، اما انعطاف پذیری درش نبینید، خب این ممکنه در یه بودی از ابعادش در ابعاد هوش بالا باشه، یقینا در ابعاد دیگه ضعیفه. انعطاف پذیری بسیار مهمه. شما باید بتونید با محیط اجتماعی، با محیط درون روانی خودتون، با محیط فیزیکی خودتون سازگار بشین. سازگاری مستلزم انعطاف پذیر بودن شماست. انعطاف پذیر روانی، انعطاف پذیری حتی جسمانی، دمای بدنتون بتونید تطبیق بدید، یعنی یا با به صورت فیزیکی یا به صورت پوشیدن لباس، یه سیستم هایی در شما وجود داره. آره خب فرقش چیه واقعا؟ همون انعطاف پذیری با تغییر چیه؟ متوجه نشدم. بله خب بگو تفاوتش چیه دیگه؟
به نظر من مثلا
نداره، نظر تو بگو دیگه. چی بود خواهد؟
خواست و یک مطالبه بیرونی هست یا یک شرایط بیرونی که فرد با اون فاصله داره به اون سمت گرهش پیدا میکنه، این میشه انعطاف. اما تغییر ممکنه به سمت اون وضعیت بیرون باشه که مخالف جهت اون باشه، ممکنه تغییر بشه، این طرف خانواده از یه بچه یه چیزی میخواد که خلاف اون عمل کنه، این هم تغییره اما انعطاف پذیری نیست.
خب اون هم نمیتونیم بهش بگیم انعطاف پذیری؟ نه نمیشه واقعا. ممنون. مهم نیست، این کلمه ها اصلا مهم نیستن که. ببینید ما تو روانشناسی، روانشناسی از اون علمای نیست که بر مبنای کلمه بره جلو. یه علمی مثل، یه رشته مثل حقوق بر کلمه مبتنیه، علمی مثل فقه مثلا بر کلمه مبتنیه. ما با کلمه ها بازی نمی کنیم. چون شما به جای مثلا تغییر یا به جای انعطاف پذیری بگید شلغم شدن، شلغم پخته شدن، یه همچین چیز مهم نیست برای ما. اصلا کلمه برای ما مهم نیست، کلمه شو مهم نیست برای ما.
یعنی سرعت تغییرپذیری یه عامل خیلی اساسی توی هوش طرف.
آره.
وقت با یه سری تمرین ها آدم میتونه تغییرپذیری رو وقت
نه تمرین ممنون. ببین اینجوری نیست، ما بخوام تا الان همین رو داریم میگیم. ببین هوش منشأش، یعنی اون که الان شما هوشتون ایکسه، یه نفر دیگه اینجا هوشش منهای ایکسه، یه نفر دیگه هوشش به اضافه ایکسه، ایکس به اضافه یک یا ایکس منهای یک، این برآمده از دو تا چیزه، وراثت و محیط. وراثت گرفته دیگه، ژن‌ها رو از پدر مادر گرفته. محیط هم یعنی محیط او، یه محیطی که یه عمری داخلش زندگی کرده. با یه تمرین فسقلی که نمیشه یه تغییر همچین عجیب غریبی توی هوش یه نفر به وجود آورد. خب ببینید چه چیزایی دخالت داره توی زبان و هوش بچه نوپا و نونهال. این چند تا رو کتاب معرفی کرده. محیطی که از لحاظ تحریکی مناسب باشه، تحریک کننده باشه، سازمان یافته باشه، در هم بر هم نباشه، والدین ترغیب بکنن بچه رو به حرف زدن، به حرکت کردن، به راه رفتن، محبت بکنن. محبت نه تنها برای رشد گفتیم مهم هست و لازم هست، حتی برای بقا لازمه، برای رشد سالم لازم است، حتی برای بقا هم محبت لازمه. ببینید بچه‌ای که والدین باهاش صحبت میکنن زبانش زودتر راه میفته. خب وقتی زبان زودتر راه افتاد، با توجه به همون نکته‌ای که ویگوتسکی گفت، هوشش هم زودتر و بهتر رشد میکنه و بعدش هم پیشرفت تحصیلی هم که از پیامدهای هوش بالاتر هست. خب ممکنه شما با این مسئله مواجه بشید که بچه‌م رو به مهد کودک بسپارم یا نه. یه سوالی است که برخی والدین باش به صورت جدی مواجه میشن، یعنی براشون مهمه، همجوری یه پاسخ از قبلی ندارم داش که نه من میخوام برم جایی پس بسپرم به مهد کودک، همچین پاسخی ندارن. واقعا بررسی میکنم این اصلا مهد کودک به درد میخوره نمیخوره، وقت میذارن می اصلا میره میشینه تو مهد کودک ببینه چه جوری با بچه رفتار میکنن. من نمیدونم مادرهای ایرانی چند نفرشون شاغلن، اما آماری که کتاب داده از مادرهای امریکایی 60% بچه‌هایی که زیر 2 سال هستن شاغلن مادرشون. نوش نوش های شما رو من ارج میدم. خب اگر یه مهد کودکی بد باشه، ثمرش اینه که، یعنی ثمره که نه، پیامد منفیش اینه که اون بچه مهارت های شناختی و اجتماعی پایینی خواهد داشت. اما اگه یه مهد کودک خوب باشه، مهد کودک خوب رو در ادامه معرفی میکنیم که چه مهد کودکی. مهد کودک اگر خوب باشه، حتی بچه‌ای که تو از این خانواده درب داغون داره بد رشد میکنه میتونه اثرش رو خونسا بکنه. بنابراین ما به این سوال که مهد کودک بهتر است یا خانه، جواب اینجوری نداریم که کدوم بهتره. میگیم بستگی داره به این که اون خونه چه خونه یه و اون مهد کودک چه خونه، چه مهد کودکیه.
یه خوب هم بهتره، ما
میگیم در حد خوب دیگه، دوتاش خیلی خوب، ولی یعنی یه پاسخ نداریم که مهد کودک بهتر است خانه بهتر است. نه، یه پاسخ نداریم چه خونه ای چه مهد کودکی. من بگو اول تا من بهت پاسخ بدم. خب یه حالته، حالت های دیگه هم در نظر تک میارم، تک میاریم، اگر مساوی شدن تک میاریم. ببین سوال من اینجوری بود، سوال من اینجوری بود که آیا این بهتره یا اون بهتره. خب جوابش اینه، هیچ کدوم. شما معرفی کن چه خانه ای، شما معرفی کن چه مهد کودکی، من به بستگی به اون خونه و مهد کودک پاسخ میدم دیگه. خب بقیه چی؟ بقیه شرط چی؟ ای بابا، خب در یه موارد یکسان، اون موارد دیگه چی؟ پس به صورت تفکیک شده جواب بده. الان من ببینید مهد کودک خوب براتون میاریم دیگه. ببینید شما اصلا خونه خودتون اینا رو داره؟ بگو. درونگرا برونگرا شدن مثل هر ویژگی شخصیت دیگه‌ای منوط به وراثت هست و محیط خیلی پای وراثتش هم قویه. اصلا پای وراثتش زیاد بالاست. نمیشه. ببین الان میرسیم به اونجا. با بچه طبق اون زیست خودش باش رفتار میکنه. و اصلا اینی که با خودش میاره، اون چیزی که با خودش اوورده، رفتار محیط رو، رفتار دیگران رو که خودش محیط قلم داد میشه رو تغییر میده. یعنی والد با بچه‌ای که رفتارش مثلا بچه‌ای که خجالتیه متفاوته با بچه‌ای که خجالتی نیست، بغلیه. مثلا این بچه اینقدر این ژنتیک اینقدر تاثیرش زیاده، محیط رو تغییر میده. یعنی رفتار دیگران رو بذار برسیم همونجا صحبتش رو میکنیم. خب پس جواب سوال اینجوریه. ببین اومده کتاب مقایسه کرده مهد کودک های امریکا رو با مهد کودک های کشورهای اروپایی. تو امریکا یه نظام دولتی حاکم نیست بر مهد کودک ها، یعنی نظارت اونجوریه یه دست در تمام کشور نیست. ایالت به ایالت هر کی قانون خودشو داره و این استاندارداش یکسان نیست. در حالی که تو کشور اروپایی اینطور که میگه یه دولتیه، برای اینکه خیلی براشون مهمه که یه نظارت استاندارد بر همه مهد کودک ها باشه. بعد اومده مقایسه کرده، میگه اوضاع احوال اونها اروپایی ها بهتره از امریکایی ها. دیگه مفصلشو به کتاب مراجعه بکنید. خب یه بچه که در معرض خطر بوده، مثلا توی خانواده بدی، فقیر بوده یا هر علت دیگه ای بزرگ شده، اگر بخوایم اینو اصلاحش بکنیم میتونیم یا نمیتونیم، تأثیر داره یا نداره. این میگه که بله، هر چقدر زودتر آغاز بکنید مداخله رو دوامش بهتره، یعنی میشه تغییرش داد. و هر چقدر گستره این مداخله بیشتر باشه، گسترده تر باشه، شدتش هم بیشتر باشه، عملکرد شناختی و تحصیلی بعدی بچه بهتر میشه. بچه‌ای که مثلا اومده از یه خانواده فقیر بر اومده، این احتمالاً هوشش کمتر باشه، احتمالاً پیشرفت تحصیلیش ضعیف‌تر باشه. علتش نیست که اون محیط خانوادگی فقیر استرس زاست و کسی که تو این محیط بار اومده احتمالاً همین جوری هم بمونه، یعنی این هوش ضعیفش و اون پیشرفتش همین جوری بمونه، تغییر پیدا نکنه مگر اینکه مداخله اتفاق بیفته. خب بریم سراغ این که ببینیم آیا خونه شما داره از مهد کودک بهتره یا نه. اولین ملاک مهد کودک خوب، ملاک فیزیکیه، محیطش تمیز باشه، تهویه مطبوع داشته باشه، نورپردازی مطبوع داشته باشه، یه محل حصارکشی شده در بیرون فضای باز وجود داشته باشه، بچه بره بتونه بازی بکنه، حتی داخل خونه، داخل اون مجموعه فسیلیتی، بله. ملاک دوم مربوط به اسباب بازی هاست. اسباب بازی بچه مناسب سن و سالش باشه، تو طبقات مختلف چیده شده باشه که در دسترسش باشه، یعنی به راحتی بتونه ببره از این طبقه برش داره، راحت بتونه استفاده بکنه. یه نسبت معقولی بین تعداد مراقبت کننده و کودک وجود داشته باشه. برای نوباوه نسبت 1:3 رو مطرح کردن، برای کودک 1:6 رو مطرح کردن. توی اتاق، یعنی توی گروهی که بناس بچه ها توش وجود داشته باشن، هم نسبت 6 نفر رو گفتن به 2 مراقب توی اتاق برای نوباوه، و 12 نفر رو با 2 مراقب برای کودک نوپا. خب مورد بعدی، ببینم این تو خونه شما هست یا نه، برنامه روزانه بچه باید شامل اینها باشه. وقتهایی وجود داشته باشه برای بازی فعال، وقتهایی وجود داشته باشه برای بازی آرام، وقتهایی وجود داشته باشه برای چرت زدن، وقتهایی وجود داشته باشه برای غذای سبک، وقتهایی وجود داشته باشه وعده‌های غذای اصلی. اینا باید وجود داشته باشه. تمام نشدن است. بلا فاصله. بله؟ بابا الان داریم مهد کودک رو میگیم، چی میگید برادر؟ من الان میخوام بریم یه مهد کودک برای بچه آقا تعیین بکنیم. خب من الان میخوام یه مهد کودک برای بچه آقا پیدا بکنیم. خب دنبال مهد کودک میگردیم، تو میگی که بیا با دنبال مهد کودک میگرده. خب دیگه اول ملاک های مهد کودک خوبو دارم میگم که به اون نکته بپردازم. خب ملاک بعدی برای مهد کودک خوب این استش که بلا فاصله به ناراحتی بچه جواب داده بشه. همینجوری نونیه که من دیدم مهد کودک چی، پدر مادر اصلا توجه نمی کنه، هیچ توجهی به گریه و زاری بچه نمی کنه. مراقبت کننده آموزش دیده باشه. چه پدر مادری میشناسین آموزش دیده باشه؟ کدوم پدر و مادر آموزش دیدن؟ تو آموزش دیدی؟ چی میگی پس تو؟ گواهی داری؟ گواهی مهد کودک داری تو؟ گواهی پدر شدن داری؟ مجوز داری هستن تو؟ خب و ملاک آخر اینه که هر لحظه پدر مادر خواست بیاد ازش استقبال بشه توی مهد کودک، بیاد پیش بچهش، بتونه بچهش رو ببینه. و بین والدین و اون مراقبت کنندگان دائما ارتباط هست، صحبت میکنن، بچه الان اینجوری کرد، امروز اونجوری شد، رشد رو به همدیگه منتقل میکنن که چه اتفاقی توی فرآیند رشد و رفتار بچه داره میفته. این شد بحث پایان بحث رشد شناختی. میخوام بریم سراغ رشد زبان که به رشد شناختی هم البته مربوط هست. وقتی ادراک بهبود یافت، وقتی شناخت بهتر شد، بچه‌ای رشد پیدا کرد، شناختش بهتر شد، آمادگی پیدا می‌کنه برای اینکه زبانش هم بهتر بشه. توی نیمه دوم سال اول صداهای اصلی زبان مادری رو، زبان خودش رو می‌تونه تشخیص بده. معنی کلمه‌ها رو داره درک می‌کنه. بهتون میگیم که چجوری درک می‌کنه با مثال. توی یک سالگی زمانی است که اولین کلمه بر زبان بچه چی میشه؟
بابا رو میگم چی نومایگی؟ نومایگی
اولین کلمه بین 8 تا 18 ماهگیه. تفاوت‌های فرهنگی و فردی وجود داره. فعلا یک سالگی رو از ما پذیرید، ولی اولین کلمه بین 8 تا 18 ماهگی، از اون 9 ماهگی هم که شما گفتید یه ماه زودتر. متوسط میگیم یک سالگیه. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه تو کدوم فرهنگ باشه، تو کدوم اصلا باهاش حرف بزنن، اگه باهاش حرف بزنن زودتر زبونش راه میفته. هم دقیقاً همه اینا تاثیر داره دیگه. خب 1.5 تا 2 سالگی میتونه 2 تا کلمه رو ترکیب کنه. در 6 سالگی معنای 10,000 کلمه رو درک میکنه. با واژه های، با جمله های طولانی میتونه صحبت بکنه، در گفتگو مهارت پیدا میکنه. ببینید وقتی شما صحبت میکنید باید بتونید چندین مهارت رو به همدیگه داشته باشید. اولا کلمه های متناسب رو با اون منظورتون بتونید انتخاب بکنید. خب به جای مثلا انعطاف پذیری اگر نیومد تو ذهنتون بگید تغییر، نگید شلغم. با اون کلمه مورد نظرتون کلمه متناسب بتونید انتخاب بکنید، درست تلفظش بکنید. درست تلفظ نشه خب طرف متوجه نمیشه. قواعد دستوری رعایت بکنید، جایی که اگر یه مقدار کلمه تو جمله جابجا بکنی اصلا متوجه منظورت نمیشه. قواعد گفتگو روزمره رو رعایت بکنه، لحن کلام، وقتی سوال میشه جواب بده، این مباحث مربوط به گفتگو روزمره. چه جوری به این مهارت ها شما دست پیدا میکنی کردی؟ همه ما یه بچه ها فرق نمیکنه که بچه نبودید مگه شما. چند تا نظریه مطرح شده، به این نظریه ها میپردازیم. ببینید تا دهه 1950 این باور که خردسال میتونه ویژگی های مهم زبان رو درک بکنه یه باور جدی قلمداد نمیشد. ممکنه یه نفر گفته باشه ولی توجه زیادی به این حرف نمیشد، نمیپذیرفتن که بچه مگه میتونه بچه 6 ماهه یا 5 ماهه ویژگی های مهم یک زبان رو درک بکنه. بنابراین نظریه های اولی که در مورد درک زبان ارائه شده افراطی هن. یکی از این نظریه رفتارگرایی، یکیش فطرینگری. اول بریم سراغ رفتارگرایی که با شخصیت برجستش اسکینر آشنا شدیم. اسکینر میگه زبان مثل هر رفتار دیگه ایست، هر رفتار رو ما از چه طریقی رو یاد میگیم؟ از طریق شرط سازی کنشگر. مثلا شرط سازی یاد میگیریم، زبان هم همینطور. چطور؟ به این صورت بچه صدای اتفاقی از دهنش در میاره، بعد تقویت میشه، یه آهانی، یه لبخندی، یه آفرینی، یه نوازشی دریافت میکنه، تقویت میشه، منجر میشه به اینکه اون صدا رو هی تکرار بکنه. هر چقدر به صدای هدف نزدیکتر باشه، مثلا از فرند شکلهی، بیشتر تقویت میشه. همچنین چیزی اینجوری توجیه میکنه. بعضی از اینها رو اینجوری یاد میگیره، بعضی هاشم از طریق تقلید یاد میگیره، میشنوه تقلید میکنه. تقلید اما تقلید و تقویت واقعا نمیتونن توجیه بکنن این نظام پیچیده زبانی رو. بله میتونه کمک بکنه، حمایت بکنه، اما این پیچیدگی زبان رو به هیچ وجه نمیتونه توجیه بکنه. چه مثلا ما از همین تقلید هم بخوایم استفاده بکنیم، نمیتونه یک چیزی رو توجیه بکنه که بچه شنیده اما متفاوت تلفظش میکنه. اون چیزی که شنیده رو همونجوری تلفظ نمیکنه، دست میبره درش، تغییرش میده، طور دیگری تلفظ میکنه. این تقلید رو پس رد میکنه، تقلید نمیتونه اینجوری باشه. خب جناب نوام چامسکی نظریه فطرینگر رو، نه زبانشناسه، نظریه فطرینگر رو مطرح کرد به زبان. ایشون میگه که وقتی انسان به دنیا میاد با یه نظامی، با یه سیستمی به دنیا میاد که این سیستم وسیله فراگیری زبانه. یعنی شما به این دنیا اومدید با وسیله فراگیری زبان، با زبان به دنیا نیومدید، با وسیله فراگیری زبان به دنیا اومدید. زبان فطریه، یه دست آورد منحصر به فردی است که آدم‌ها دارن، حیوان‌ها ندارن. یعنی نزدیکتری موجودات به انسان‌ها که شامپانزه‌ها هستن، تو کتاب معرفی کرده، در مورد توضیح داده، کتاب‌های دیگه هم میتونید پیدا بکنید توضیحاتشو. خیلی نتونستن از زبان استفاده بکنن و چیزی یاد بگیرن. زبان انسان رو هیچ موجودی نداره. اگر یه جمله‌ای داره، میگه که اگر حیوان‌ها میتونستن حرف بزنن تا الان حرف زده بودن. این که نزدن یعنی که این یک ویژگی انسانیه، ویژگی حیوان‌ها نیست. خب این ویژگی توی ساختار مغز یه قسمتی رو به خودش اختصاص داده، یعنی این قسمتی از مال زبانه. وقتی به دنیا آمدین این قسمت مغز مال زبانه. اون چیزی که شما باش به دنیا آمدید این هست، با این به دنیا آمدید. این چیه؟ وسیله فراگیر زبان. یه نظامی است که متشکل شده از مجموعه قواعد مشترک در همه زبان‌ها. شما با زبان فارسی به دنیا نیومدید و اون مثلا امریکایی با زبان انگلیسی، نه، شما با یه وسیله فراگیری زبانی به دنیا آمدید که قواعد مشترک در همه زبان‌ها در اون هست، نه زبان خودتون. خب در رد حرف اسکینر میگه قواعد ساختار جمله انقدر پیچیده است که حتی بچه‌هایی که لحاظ هوشی بالا هستن، فوق‌العاده هستن، اونها هم نمیتونن مستقیما خودشون یاد بگیرن یا کشف بکنن قواعد زبان رو، احتیاج دارن، نمیتونه اون رو فقط به وسیله یاد بگیره. خب یه سری شواهد وجود داره، خودش ارائه کرده و دیگران در برای نظرش این شواهد اینه. بعضیاش شواهد قوی هست. ببینید، گفته شده که نکات مهم زبان رو بچه‌های مناطق مختلف کشورهای مختلف و زبان‌های مختلف به یک ترتیب مشابهی یاد می‌گیرن. ترتیبش رو در ادامه میگیم که چه جور هست. نوزاد به صداهای گفتاری حساسیت بسیار زیادی داره. صدای انسان رو ترجیح میده. اگر این فکر کنم ادامه همینه. اگر نشنبه زبان رو، زبان یعنی اینا همش با هم دیگه مرتبطن. این که مال انسانه، خب این حالی که مال انسان هست، این انسان اگر، این بچه انسان اگر نشنوه، اگر کلام رو، کلام بزرگسال رو نشنوه، یه زبانی رو با گوشاش نشنوه، نمیتونه درک بکنه، نمیتونه زبان رو یاد بگیره. برای یاد گرفتن زبان بچه لازم هستش که بچه بشنوه. اگر شما یه بچه‌ای رو فرض کنیم داشتید که توی مثلا چه میدونم مثل تارزان توی جنگل بود، هیچ موقع نشنید زبان آدم رو، به این بچه نمیتوان زبان یاد داد. از قضا این نفر رو تو این کتاب معرفی کردن، این نفر رو پیدا کردن، یه بچه دقیقا مثل تارزان 5-6 ساله یا همین حدودا مثلا 5-7 ساله پیداش کردن که یه جایی گم شده بود توی جنگل، چیزی پیداش کردن، زنده مونده بود. این بچه رو هر کاری کردن که زبان یادش بدن نتونستن یادش بدن، مطلقا نتونست زبان یاد بگیره. خب آره، دوره حساس یعنی همین. یعنی اگر تو این دوره، تو این دوره محرک نیاد، محرک مربوطه نیاد، اون ویژگی یا روانیه یا حرکتی، هر چی که هست، توی مثال ما گفتاریه دیگه، اون رشد نخواهد کرد.
یعنی میشه بروکا
به این ساختار مغز همین ها دیگه، نیم کره چپ مغز. خب این شد نظر ایشون. ما صدای انسان به غیر صدای انسان رو ترجیح میده. اون که شاهد نمیشه برای چیز، برای نظر چامسکی شاهد نمیشه که.
یه جوری متولد انسان رو به صداهای غیر انسان ترجیح
میده. تو داری یه چیز دیگر میگی، مادر ربطی نداره به این مساله.
نه
مثلا بچه، ببین بچه یه گوسفند ممکنه به صدای بعبع کردن مادرش ترجیح بده، ولی شاهد نمیشه برای چامسکیش. اونی که شاهد میشه برای چامسکی مادر بودن نیست، انسان بودنه. همه شفتی جلو، آخرش اومدی به حرف من، بعد میگی منظورم همونه. خب ببینید، پس صدای انسان رو ترجیح میده. خب بگذاریم. انتقاد شده از چامسکی. شما گفتید که بچه به دنیا آمد با یه نظام فراگیری زبان به دنیا آمد. نظام فراگیری زبان چیه؟ یه نظام پیچیده است که قواعد مشترک همه زبان‌ها داخلش هست. کو قواعد مشترک همه زبان‌ها؟ کو نشون بده ببینم. قواعد مشترکی بین همه زبان‌ها نیست. چطور میگی؟ نیست. همچین قاعده‌ای نیست. همچین قاعده نیست. بله؟ خب عزیز من، تو داری از خود چامسکی، برای خود چامسکی شاهد میاری. خب معلومه چامسکی یه چیزی که ارائه میده، خب اون قسمت نظریه‌اش هم میاد اینو تایید میکنه دیگه. دیگران میگن ما رفتیم گشتیم نیافتیم، دیگران میگن نیست. اون چیزی که تو میگی مشترکی بین همه زبان ها کو؟ من پیدا نکردم. بعد میگه کودک به اون سرعتی که چامسکی میگه زبان رو یاد نمیگیره. سرعتی که چامسکی بیان میکرد متفاوته. بچه به تدریج قواعد رو یاد میگیره، قواعد دستوری رو یاد میگیره، تعمیم میده. حتی سنهای تسلط پیدا کردن به قواعد دستوری خیلی سالهای خیلی بعد بگذره تا تسلط پیدا بکنه. شاید مثلا توی قبل از نوجوانی اونجاها هستش که تسلط پیدا میکنه. یادگیری به صورت تک تک است، دوچار خطا میشه تو این مسیر، یعنی به صورت خطا و آزمون خطا میره جلو. این آزمون خطا بودن این تایید نمیکنه اون حرف ایشون رو، و بیش از اون که چامسکی فرض میکرد یا قبول داشت، آزمایشگری خطا آزمون و یادگیری ضروری هست برای رشد زبان. خب یه انتقادی که به چامسکی شد، به نظریش شد، این هستش که شما جناب چامسکی میگید که یه قسمتی از مغز مال زبانه، نیمکره چپ مثلا، میگه مغز برای زبان از همون ابتدا اختصاصی میشه، وقتی به دنیا میاد از همون روزهای ابتدای زندگی این قسمت مغز، یعنی نیمکره چپ مغز، میشه ویژه زبان. خب مگه نگفتیم تو جلسه گذشته، سه جلسه پیش وقتی مغز آسیب ببینه یه قسمت دیگه مغز مگه نمیاد عهده‌داری میشه؟ خب اصطلاح انعطاف پذیر اونجا به کار بردیم. این نشون میده که جانبی شدن ضروری نیست برای زبان، یعنی نیمکره چپ ضروری نیست برای زبان. زبان خلاصش اینه، شما میگفتی یه قسمتی از مغز، یعنی اینجا نیمکره چپ ضروریه و مال زبانه، ما اومدیم نشون دادیم که کسایی هستن که این قسمتشون اذیت از بین رفته زبان دارن، پس یه قسمت خاص لازم نیست برای زبان. ضمن اینکه تصویربرداری نشون داده اصلا یه قطعه نیست، چندین و چند قطعه از مغزن، چندین و چند قطعه از مغز دست به دست هم میدن، چون زبان خیلی پیچیده است. چند تا از کارها شما گفتیم، شما باید کلمه رو شناسایی بکنی، تلفظت درست باشه، اون منطقه بروکا اینا که دیگه خلاصش اینه، درک یه طرفه و بیان یه طرفه. خب این شد یه نظریه یا دو نظریه؟ دو نظریه، حواستون هست، خوبه. دیدگاه تعاملگرا به رشد زبان چی میگه؟ تو این هم چند تا دیدگاه هست تو این عنوان، ذیل عنوان تعاملگرا. یه نوع نظریه تعاملگرا، دیدگاه پردازش اطلاعاتو که جلسه گذشته دربارش صحبت کردیم در مورد رشد به کار میبره. نوع دیگه‌ای از دیدگاه تعاملگرا روی تعامل اجتماعی تاکید میکنه، مثل همون نظر ویگوتسکی. برخی از پردازش اطلاعاتی‌ها، برخی از کسایی که پیرو نظریه پردازش اطلاعاتی هستن، میگن بچه با به کار بردن توانایی‌های شناختی قوی که داره به محیط زبان پیچیده خودش معنا میده. ضمن اینکه مناطقی از مغز که مخزن زبان هستند روی توانایی‌های ادراکی و شناختی مشابهی مثل توانایی تجزیه طرح‌های موسیقی و دیداری هم اثر می‌گذارند. یه عده دیگه از نظریه پردازان پردازش اطلاعات میان دیدگاه خودشون رو با دیدگاه فطری‌نگر چامسکی ترکیب میکنن. مثلا اینا میگن که بچه گفتار و اطلاعات خودش رو تحلیل تجزیه میکنه، اما این توانایی هایی که بچه داره احتمالا برای توجیه تسلطش بر جنبه های سطح بالاتر زبان مثل ساختارهای دستوری پیچیده کافی نیست. خب تعامل گراهای دیگه ای هستن که گفتیم روی تعامل اجتماعی تأکید دارن. خب اینا مثلا میگن کودکی که برای معنا دادن به زبان استعداد داره برای ارتباط برقرار کردن تلاش میکنه، این بچه به مراقبش علامت میده که تجربیات مناسب رو براش تأمین بکنه تا اونم بتونه رشد پیدا بکنه. یعنی این حرف زدن و این تعامل کردن با دیگران هستش، تعامله هست که به رشد زبان کمک میکنه. خب بریم عملا روی این رشد زبان ببینیم چطور هست. حالا نظریه ها کنار، ببینیم که رشد زبان چجوری اتفاق میفته، یعنی مراحلش چجوری هست. معمولا اون توالی که گفتیم میخوایم بگیم، الان توالی میخوایم بگیم این چجوری رشد پیدا میکنه. بچه قبل از اینکه اولین کلمه رو بگه، زبان عمومیش رو، یه مقدار زبان بومی خودش رو، زبان مادری خودش رو درک کرده، به واحدهای گفتاری معنادار زبان بومی خودش، زبان مادری خودش دقیق گوش میده، صداهای مشابهی تولید میکنه. هنوز به کلمه نرسیدیم، خب اولین صوت بچه در دو ماهگی تولید میشه، زمزمه کردن میشه اولین صوت بچه. البته قبل از اونم یه مرحله مثلا گریه کردن هم جزو تولید صدا تلقی میکنن، ولی حالا اونو حساب نکنیم، گریه حساب نکنیم، اینجا میشه اولین مرحله که زمزمه کردن تولید صداهای مصوت نماست، مثل با 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 مثلا هم میکشه. به تدریج حروف بی صدا بهش اضافه میشه، این میشه اولین مرحله. دومین مرحله قانقون کردن است در چهار ماهگی. تو چهار ماهگی قانقون کردن آغاز میشه. قانقون کردن یعنی چی؟ یعنی تکرار ترکیبات بی صدا و صدا دار در رشته های طولانی، ابد 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 اینجوری. یعنی یه دونه صوت نیست، صوت ها و صداهای متعدده، معنایی هم در کار نیستا. هم بچه شنوا، هم بچه ناشنوا، هم بچه شرقی، هم بچه غربی در حدود چهار ماهگی این قانقون کردن درشون آغاز میشه. منتها برای اینکه این قانقون تازه آغاز شده، یعنی این خود اینم رشد میکنه، رشدش هم داریم در ادامه میگیم، برای اینکه این بیشتر بشه، رشد بکنه، احتیاج داره بچه بشنوه صدای انسان رو. اگر نشنوه، مثلا اون موارد خاصی بود که توی جنگل گم شد، مثلا یه بچه هست دستگاه شنواییش مشکل داره، خب کم شنوا هست، این بچه به تأخیر میفته رشد قانقون کردنش. اگر ناشنوا باشه و زبان اشاره هم دریافت نکنه، این بچه قانقون کردنش متوقف میشه، اما اگر زبان اشاره رو ببینه میتونه این رو ادامه بده. یعنی عقب میفته دیگه، عقب میفته. نه، چهار ماهه سر جای خودش، رشدش عقب میفته، رشد قانقون کردن عقب میفته. خب وقتی نوزاد به زبان مادری خودش گوش میده، دامنه صداهاش گسترش پیدا میکنه، پ و ت و گ و چ و همه اینا تو اون ادب 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 میاد، اضافه میشه. تو هفت ماهگی اون قانقون کردن در برگیرنده چند تا از صداهای زبان گفتاری است که جا افتاده است. توی ده ماهگی شما میتونید لهجه زبان مادری رو توی قانقون کردن این بچه ببینید. تو نه، منظور اینه که ببینید شما مثلا در زبان فارسی ممکنه 20 تا صدا داشته باشین یا 40 تا، نمیدونم چند تا صدا داره. خب بعضی از این صدا کمتر استفاده میشه، بعضی بیشتر استفاده میشه. نمیدونم، حالا اونایی که جا افتاده تر هست منظور اونه. خب 12 ماهگی چه اتفاقی میفته؟ سرعت درک کلمه و دقت درک کلمه افزایش پیدا میکنه. توی 8 تا 12 ماهگی بچه با اشاره کردن، با نشون دادن تلاش میکنه که بر رفتار دیگران تأثیر بگذاره. یه جایی نشون میده مثلا یه چیزی میخواد نشون میده، شما رو میخواد جلب یک چیزی بکنه. اینجا یک ویژگی در بچه بروز پیدا میکنه که بهش میگیم توجه مشترک. توجه مشترک یعنی که حتی قبلتر آغاز شده، اینجا برجسته شده. این هستش که نظرش جلب به چیزی میشه که بزرگسال داره بهش نگاه میکنه. یعنی به بزرگسال اگر اونجا رو نگاه بکنه، این هم بچه رو اونجا رو نگاه میکنه. توجه مشترک یعنی این. خب در 3-4 ماهگی آغاز میشه، در 10-11 ماهگی دقیق تر میشه. میگن که این کمک میکنه به رشد زبان اولیه، اینکه متوجه طرف مقابل بشه و نیت طرف مقابل، این کمک میکنه به رشد زبان اولیه. خب برای برخی از جنبه‌های رفتار محاوره‌ای آماده میشه نوزاد، مثلا تعامل از طریق تماس چشمی. این از اون ویژگی‌هایی است که بچه کم کم اینا رو فرا میگیره. 4-6 ماهگی زمانی است که تعامل والدین بچه شامل تبادل میشه. تبادل یعنی چی؟ یعنی این که صرفا منفعل نیست، فعالانه به دبستان داره با هم دیگه. آره دو طرفه است. مثلا چی؟ مثال خوبیه، بازی داله موشه. بازی داله موشه است، میتونه تعامل بکنه، اون خودشو قایم میکنه، این میخنده. این تعامل از در واکنش به یک رفتار واکنش اینجوری نشون میده. یه تبادلی اتفاق افتاد، یه داد و ستد رفتاری اتفاق افتاد. در ابتدا وقتی ما هم مثلا همچین بازی اتفاق میفته با تعجب نگاه میکنه، توی 12 ماهگی ندیگه کاملا فعالانه مشارکت میکنه، یعنی دیگه بازی اتفاق میفته، که بازیه دیگه، با والد بازی میکنه. خب اولین کلمات رو که بچه یاد میگیره چه کلماتی است؟ در نیمه دوم سال اول گفتیم که معنی کلمات رو میفهمه. مثلا تو همین سن و سال وقتی عکس مثلا توی یه عکسی هست، یه عکس یا مثلا توی یه دوربین، توی یه صفحه نمایش تصویر مادر و پدر هست، وقتی کلمه مامان به زبون خودشون کلمه مامان یا ماما یا بابا رو میشنوه، تو این تصویره به اون فرد بیشتر نگاه میکنه. با نگاه، با شنیدن کلمه ماما، بچه‌ای که زیر یک سالش هست با شنیدن کلمه ماما تو این تصویر به مامان بیشتر نگاه میکنه، با شنیدن بابا به بابا بیشتر نگاه میکنه. اولین کلماتی که بچه به کار میبره که گفتیم در چه سن نیست؟ یک سالگی دیگه. تو اعتراض کردی گفتی که من میشناسم بچه‌ای هستش که 9 ماه هست. یک، نه گفتیم درک میکنه، اینجا داره اولین کلمه رو میخواد بیان بکنه. درکش فرق داره بیانش، اصلا فاصله است بینه. اون چی که درک و بیان همزمان نیستن، درک زودتره. اولین کلمه شد یک سالگی. حالا اولین کلمه که میخواد بگی چه کلمه ایست؟ چی میگه فکر میکنه؟ ها؟ نان؟ خب توی بچه امریکایی 10 کلمه اول رو در آوردن. با مطالعه بسیاری از بچه ها 10 کلمه‌ای که معمولاً بچه اول میگن چیا هستش؟ اون 10 کلمه شامل ایناس عمدتاً. آدم های مهم، بابا، ماما، حیوانات، حالا هر حیوانی که باش مواجه بشه، تأثیرات صدا، یعنی مثلا صدای یک صدای، مثلا نمیدونم صدای حیوان رو بشنوه، صدای ماشین رو، یه صدای، صدای یک چیزی رو تقلید میکنه. منظور اینه مثلا فرض کنیم صدای اگه با اسب مواجه بشه، اسب نه، اگر با سگ مواجه بشه مثلا صدای واق واق ممکنه در بیاره. اون صدایی که میشنوه، صدای ماشین بشنوه، صدای مثلا ماشین رو، صدا یک چیز رو تقلید میکنه. غذاها، غذا چی میگی مثلا بچه شما؟ ببه. آره؟ نه؟ هم میگه. غذاها و کارهای اشنا، کلمات عمل، کلماتی که با کنش سر و کار دارن. به چیزهایی که تحرک ندارن تو 50 کلمه اول کمتر اشاره میکنه. تو 50 کلمه اول کمتر از چیزهایی مثل میز، مثل میز کمتر به کار میبره بچه. هیجان‌های خودش رو هم در پایان سال دوم شروع میکنه به نامیدن. البته ممکنه مثل بزرگسال ننامه، یعنی نامیدنش متفاوت باشه، ولی بالاخره اشاره میکنه به هیجان در پایان سال دوم. خب اینجا ما با چند تا مفهوم دیگه هم سر و کار داریم در رابطه با بکار بردن کلمات. یکی از اون مفاهیم کمگسترانی مصداق هست. از واژش میتونی تست بزنی چیه؟ کم گسترانی مصداق یعنی اینکه شما یه واژه رو در همه مصادیقش به کار نبرید، در برخی از مصادیق به کار ببرید. مثلا فرض کنیم این بچه سگ رو یاد گرفته، هاپو رو یاد گرفته، یا ماشین رو یاد گرفته. به همه سگ ها نمیگه سگ، به همه سگ ها نمیگه، به همه ماشین ها نمیگه ماشین، به برخی هاشون، اونایی که مثلا یه ویژگی که این براش مهم هست داشته باشه رو به اونا میگه ماشین. این میشه کمگسترانی، یعنی کاربرد خیلی محدود کلمات. عکسش بیشگسترانیه که اینم هست. بچه مثلا کلمه سگو یاد گرفته دیگه، هر موجود زنده یه جلوش ببینه میگه سگ، میگه هاپو. مثلا کلمه ماشین یاد گرفته، به قطار هم میگه ماشین، به موتور هم میگه ماشین، به دوچرخه هم میگه ماشین، همه چی دیگه ماشینه. خب بیشگسترانی بعد از اینکه واژه های بچه افزایش پیدا کرد کم کم از بین میره. یعنی بچه وقتی یه دونه کلمه داره اونم ماشین، وقتی کلمه قطار رو یاد گرفت، وقتی کلمه هواپیما رو یاد گرفت، کم کم وقتی کلمه بیشتر شد دیگه حجم بیشگسترانی کمتر میشه. این بیشگسترانی نشون دهنده است که تولید زبان و درک زبان متمایز هستن، درک میکنه منتها کلمه براش نداره. تو همه سنین، همین سن جناب عالی، درک زودتر از تولید رشد میکنه. یعنی میفهمی ولی نمیتونی بگی، یه احساسی داری الان درت میاد ولی نمیتونی بیان کنی. خب اگر یه کلمه رو نتونستی بگی، دلیل نیستش که تو درکش نکردی، به همین علتی که گفتیم خدمت شما. بچه 2 ساله نمیتونه وسایل نقلیه رو نام ببره، اما وقتی یه نفر اسمشو میگه میتونه اشاره بکنه بهش، نگاه میکنه. یعنی قطار رو ممکنه کلمه قطار رو نتونه بگه، ولی وقتی بگی قطار نگاه میکنه، یه اشاره میکنه. حالا کتاب رو، کتاب وسیله نقلیه رو گفته، نمیدونم، ممکنه نه، ممکنه به عنوان مثال گفته باشه. بله. خب مرحله بعدی رشد زبان مرحله هستش که از 2 کلمه استفاده میکنه. در بچه های نوپا هر هفته 1 تا 3 کلمه بچه یاد میگیره و این تدریج، این شتابش هم، شتاب رشدش هم به صورت تدریجی هست، به صورتی که تو 2 سالگی تقریبا روزی 1 یا 2 کلمه رو بچه یاد میگیره و تا پیش دبستانی این افزایش ادامه داره به صورت یاد میگیره دیگه. شما مگه ببین، شما الان مگه همه کلماتتو مگه میگی الان اینجا تو کلاس یا در روزمره میگی؟ بلدی؟ مثلا شمس الاماره رو تو الان چند وقت نگفتی یا بلدی بگی؟ شمس الاماره میدونی چیه؟ خب آیا مگه به کار میبری؟ اونم همینه دیگه، بچه هم مثل توه. نه دیگه، نه اینکه 1000 کلمه رو چجوری، 1000 کلمه رو توی بچه 2 ساله چجوری در طول روز به کار ببره؟ نمیبره، همون 50 تا رو شاید به کار نبره، ولی بلده، ممکنه به کار ببره. مثل حالا مثلا شمس الاماره تو گفتی بلدی، از واقعا از کجا میدونی بلدی؟ خب علت این سرعت رشد چیه؟ علت سرعت رشد کلمات چیه؟ به خاطر اینکه هستش که بچه توانایی طبقه بندی، یاداوری و فهمیدن نیت دیگران درش بهتر شده. بچه نوپا 200 کلمه رو میتونه تولید بکنه. بعدش میره سراغ، وقتی میتونه این همه کلمات داشته باشه، میتونه بره سراغ ترکیب‌های 2 کلمه‌ای، یعنی به صورت تلگرافی حرف بزنه. من غذا، من نون، اینجوری. من نون یعنی چی؟ میفهمید دیگه، شما میفهمید. یه ارتباطی بین این هست دیگه. من چی بود؟ نه، یه کلمه برای غذا میگفتی. هم، من هم. نوپا رو یعنی 2 ساله دیگه. آره بله. 1 نه چرا 3، همون 2، نه همون 2. اما تفاوت‌های فردی و فرهنگی وجود داره. علت تفاوت‌های فردی و فرهنگی هم این هستش که رشد زبان برآمده از ترکیب پیچیده عامل‌های ژنتیکی و محیطی است. مثلا دخترها زودتر زبان باز میکنن. علت این رشد زودتر زبان در دخترها چیه؟ رایج‌ترین توجیهی که میکنن این هستش که اصلا دختر زودتر رسش رو تجربه میکنه. رسش فرایندی است که از طریق اون ژنتیک آثار خودش رو بروز میده. ژن یه نه همه در مورد همه چی دیگه. ژن برنامه‌ریزی داره، اون برنامه‌ریزی از طریق رسش بروز پیدا میکنه. رسش به اون اشاره داره. این علت. علت دیگه‌ای که مشاهده شده این هستش که مادر با بچه دخترش بیشتر از بچه پسرش صحبت میکنه. با دختر بچه‌اش بیش از پسر بچه‌اش صحبت میکنه. شواهد دیگه. شواهد یعنی چی واقعیه؟
مادره که با بچه ها صحبت میکنن، چون بچه که دختر باشه پدر باعث میشه بیشتر با بچه صحبت میکنه. شاید
خب بچه‌ای که خجالتیه بیشتر صبر میکنه تا کلمه رو درک بکنه و بعدش حرف بزنه، بیشتر منتظر میمونه. یه بچه اگه دو تا بچه داشته باشه، یکی خجالتی یکی ناخجالتی، اون ناخجالتیه زودتر حرف میزنه، بچه که خجالتیه صبر میکنه تا درکش بیشتر بشه بعدن دهن باز میکنه. و جالبه که نشون میده که بچه‌ای که خجالتی هست والدین باهاش کمتر حرف میزنن. یه بچه دیگه هم که باز خلق و خوش تو رشد زبان تأثیر داره، بچه‌ای هستن که از لحاظ خلق و خوش خلقشون منفیه. بچه‌ای هستن که همش گریه میکنن، همش آروم به سختی آروم میشن. اینها هم فراگیر زبان درشون کنتره. علتش نیستش که این بچه‌ای که علاوز هیجانی واکنش شدید نشون میده، پردازش اطلاعاتی زبانیش یعنی اون قسمت از مغزش که بخواد صرف پردازش اطلاعات زبانی بشه صرف این کار نمیشه، صرف محرکای دیگه میشه، صرف محرکای دیگه میشه. نه، خجالتی بودن که یه ویژگی بچه است، با این ویژگی به دنیا آمده. خب آره، با این ویژگی به دنیا آمده. خب با همین بچه‌ای که اینجوری به دنیا آمده والد کمتر حرف میزنه. یا ببین دو تا بچه دارن والد، خب دوست دارن بغلشون بکنن بچه ها رو. یه بچه بغلی اصطلاحاً، یکی بچه بغلی نیست. بعد از یه مدتی اون بچه که بغلیه وقتی میاد بغل خب واکنش مثبت نشون میده، بچه که بغلی نیست واکنش منفی نشون میده، حتی یه جوری میکنه که میخواد اینو بچه رو بذارن زمین. در ابتدا با هر دو بچه یه جور رفتار میکنن، اما به مرور وقتی اون واکنش منفی نشون میده، خب تمایل والد به بغل کردن بچه که بغلی نیست کم میشه، کمتر بغلش میگیره. یعنی طبق مقتضای طبیعت بچه با بچه رفتار میکنن و اینم درسته. اونجا هم همینطور، بچه‌ای که خجالتیه کمتر حرف میزنه والد، طبق طبیعت بچه باش اینطور رفتار میکنه. نه اینکه خجالتی بودن ناشی از کم حرف زدن است، نه برعکسه. خب بچه‌هایی که تو طبقه اجتماعی پایین هستن، فقیرن، اینها زبانشون کمتر رشد میکنه. علتش این هستش که کمتر از لحاظ کلامی تحریک میشن، کتاب نمیاد بخونه براش، حرف نمیاد بزنه، داستان نمیاد بخونه برای بچه که. سوال من تو سوال تو رو من یادم نمیاد، اما اینجا کسایی که توی خانواده سطح اجتماعی و اقتصادی پایین هستن، علت این که زبان درشون کمتر رشد میکنه این هستش که تحریک کلامی نمیشن. داستان کی میخونه برای بچه؟ کتاب داستان؟ اصلا لازم فکری تو این فضا نیستن. نگفتیم سطح اقتصادی خالی، که نگفتیم فقر، سطح اقتصادی اجتماعی، اصلا فضای فکریشون فضای کتاب همین الان هستن دیگه. بعضیشون هستن که بعضی از شهروندان پولدار ما هستن که اصلا تو فضای چیز نیستن، فضای کتاب متاب اینا نیستن، که حرف زدن و اینا تو این فضاها نیستن. خب و اما حرف آخر ما گفتار بچگانه. گفتار بچگانه یعنی با بچه چجوری حرف میزنی تو؟ خب خب فکر میکنید این طرز حرف زدن به بچه کمک میکنه؟ خوبه؟ خوب نیست؟ با بچه باید مثل بزرگسال حرف زد یا همین اینجوری حرف زد؟ سلام پسرم چطوری؟ امروز چند وعده غذا خوردی؟ شیر خوشمزه بود؟ مامان تو بزنم مثلا؟ اینجوری؟ خب کدومش فکر میکنید بهتر باشه و چرا؟ بگو یه دونه. چرا اینجا کلاس آموزشیه دیگه، خجالت نکش. حالا یه دفعه دیگه امتحان کن ببینم چطور.
بچه‌هایی که حروف رو کلمات رو اشتباه ادا میکنن و به خانواده هم کلمات مثلا که رو ته ادا میکنن،
خب
ته رو که ادا میکنن خانواده هم همونجوری بگن، این بچه اصلاحی به تأخیر میفته. این که میگن دسته در چه صورت نه که اون کلمات غلط میگه ما غلط لازم بوده اون بچه رو
ببین مثل بچه صحبت کردن شامل ایناست. نوع ارتباط که از جملات کوتاه با صدای زیر بیان اغراق آمیز تلفظ روشن مکس هایی بین قطعه ها و تکرار کلمات جدید در موقعیت های مختلف تشکیل میشه. سلام چطوری؟ خوبی؟ ۳۷۴. خب آره دیگه گفتار خطاب به نوباوه گفته تو نسخه قبلی کتاب، تو نسخه قبلی کتاب ترجمه کرده بود گفتار بچگانه، همینو گفته بود گفتار بچگانه. این ترجیح داره. چرا ترجیح داره؟ چرا ترجیح داره؟ گفتار بچه نه تو همین توصیفی که گفتم نگاه بکنه تو همین یه نکتهش آره نکتهش همین. ببین کند من دارم کند میگم، چطور مکس دارم بین کلمات، تلفظم روشنه برای اینکه قشنگ بتونه بشنوه. سرعت پردازش مثل سرعت پردازش من بزرگسال نیستش که، باید واضح با فاصله بشنوه تا بتونه درک کنه. این کمک میکنه بهش، این برای بچه خوبه. یعنی شما وقتی طبق طبیعتتون رفتار میکنید، رفتار مثل بچه رو باش حرف میزنید، دارید به بچه کمک میکنید. توی فرآیند رشد، تو فرآیند رشد و تربیت بعضی از نظریه پردازان خیلی به صراحت میگن که شما طبق غریزه خودتون با بچه رفتار کنید. غریزه خودتون شامل همه چیزا، شامل همین حرف زدنه، شامل همه محبت کردنه، نوازش کردنه، بوسیدنه. من الان ببوسمش یا نه، مثلا استخاره بگیرم به کتاب. الان اگه میلت میکشه بچه رو ببوسی ببوس، یه استخاره نکن، به نمیدونم به کتاب روانشناسی رشدت مراجعه نکن، طبق غریزه عمل بکن. خب آخرین نکته ای که داریم نداشتم بشنویم که خب نشنیدم من والله همچنین چیزی که شما میگی من نشنیدم.